آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
بیهت مشکل است، مشکلاتیات است، اما کسی که بار خو ماجیلی نمیکشه و خود زیادتر شده بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جهاز فعالیت تا کار جزویت و تا خود تجارت داره، ما فلان هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم، از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما تن پیسه ما سخت، مال پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، چه طرف کار کردی، بیا چیکش بده، به این چیز میگه بهانه جور میکردن که مجبور امو پیسه را از اون نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگیم که از پیش پلان پیسه ما را بده. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات نامده، دولات یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چقدر تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که بی حد ما ضربه خوردیم، بی حد، بی حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اصد پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وحیدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گستاوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در ترخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسما قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم مطرح بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و مطلع بسیار زیاد هستن، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و مهاجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیا بهشون داده شده، توکن نمبر از طرف شار داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکان های خود بسته کنن، خانه های خود رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. مهاجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است، یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم مر لذر در ترس بودی، حال اینجا را مر لذر تک تک شما می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شه که حالا پولیس بیای، حالا می گره، حالا می شه، حالا بیرون برای، حالا نیتو نکن، تی چه قسم یک زندگی سی سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت می گیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین می اندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این مهاجرینی که نمی جامد تمامش مامورین دولت سابقه هستند. اکثر دارنده کسی P1, P2 می باشند این پاکستان. تمام مهاجرین در اگالت را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوباره پلیس می آید ما را از دروازه می گیره، از بان خانه می گیره می برد و در پس در
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندهی برند فروشی کابلام با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندهی برند فروشی بوده.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا می دادن خرد باز پیسی خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندوز چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن می گفتن امید جان حالا من خود جان بگویم ببخشید می گفت که امید جان دیگه می ره نشتک و خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته ایچونه مو فقط زبانی بود یک کتاب چگک های صف داشتن برای یاد داشت خود مسئله اعتبار بود مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغمانی طرف ها ببخشین در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد باز یک میله بسیار خوب بود بسیار مردم از شهر کابل می آمدن بامبای مندهی جمع می شدن باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد والی کابل می آمد اینا کماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است توغ سخی که برکت دهی باشه خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی کلان شدیم از امو مندهی هستم با مو افتخار میکنم هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیش را از مردم مندهی از اولس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم مردم بسیار خوب بودن شریف بودن مثل خوار و بیادر همگی بودن یکی کدگر بسیار اتفاق اتحاد داشتن
به نظر شما مثلا در اروپا بودین دیدین از نزدیک میبینین یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن در جای که میرن بله. مسجد دارن امو تویای خود دارن رفت آمد دارن بله. امی کل انانات خود نگاه میکنن یعنی بسیار اتفاق هستن بله. دیگه ملت ها ممتر هستن فلسطینی ها عربا اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن اید و رمضان ایگه پای خود منتها در بین افغان ها هم کم و تم هستی چیزا منتها تر وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن کمک بکنن مثلا بگوین جنگ نکنین بیاین صلح بکنیم راه های حل پیدا کنیم یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد به جای کسی نرسید منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شوه و از او خاطرم یک اتحادیه بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش ما چون زیاد اشتراک کردیم دوستا زیاد دارم از ترکیه دارم از عراق دارم از هندستان دارم و از تمام کشورها از عرب از لبنان از فلسطین از لبنان که همگی مردم دارم چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم دیگه وقتا میرم خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را گناهگار هستیم اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد که مردم سر کار دارم بسیار زیاد که افغان ها دارم متاسفانه که در وجود ما اتفاق نیست خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است در آلمان کل مردم کامده کل به یک سویه نبود از طبقات مختلف از شارهای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه یعنی میگه ویزند این شیف ما کلی ما در یک کشتی روان هستیم اگر شام میایدم و کشتی میره اگر گدام میایدم و اگر این حال بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه اخلاق ها فرق میکنه بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین به آلمان به اگان مجالس که میرم میگم جوالی های مندهی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم حالا موتر بنز سوار میشه دیگه این حال فکر کنین که جوالی مندهی که در آلمان صاحب بنز شد تجار منده ای که اینجا بیاید چی خسم خواد بود باز یکان رفیقای مخنده میکنه میگه تو مرا کتره گفتی تو یعنی تجار منده ای بودی که ترستی خدا جوالی میسازی خب اصلا من میتونی باید آدم خودخواهی نکنه دیگه به او خاطر اتفاقاتها در فراموش کنین از افغانها. حال کل در غم جان خود از این فیلم ها را که میبینین هیچ نمیتونم در این موارد چون که بسیار مردم دوست عزیز دارم، ارتباط دارم، از هر قسم مردم نمیتونم، از هر ملیت، از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای عمیدالله فقیری سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا مترفروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنند. اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک‌ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شود و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند، اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوه میتونه مفید واقع شود و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارت های اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان دارد. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه. و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شود، باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شود و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله باز هم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گم شدگان.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برفق، قریه ترموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شود از این صدا را بشنود. در آزین آزادی ازدادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرش میرم گفتن مادرک گریده. اگر خال محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 0707-0921-508.
یک برادر گمشده دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادرک گریده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد. و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم میرساند. تشکر رادیو آزادی. یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و مهست کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
لحظه ها رو بشناس. سلام بیننده گرامی، بار دیگه با برنامه هفتوار روز هفتم در خدمت قرار داریم تا رویدادهای هفت روز گذشته را به گونه فشرده بررسی و تحلیل کنیم. اخراج اجباری زیادتر از 1.5 میلیون پناهنده در هر کشور و در هر حالتی که باشه یک رویداد مهم است و با احتمال زیاد همراه با انواع بی سر و سامانی ها و دشواری ها. اما اگر کشوری که اخراج میکنه پاکستان باشه و اجرا کننده هایش پلیس پاکستان و اونهایی که اخراج میشن پناهنده های بی بضاعت افغان باشن و با دست خالی به کشوری برگردن که اکثریت عظیم باشنده هایش برای یک زندگی بخور و نمیر و بسته به کمک های بشری جهان است، در این حالت واضح است که اخراج اجباری به مراتب فاجعه بار است. آنچه در این رابطه جریان داره از موضوعات حاد در افغانستان و پاکستان و همچنان موضوع مورد بحث و مایه نگرانی نهادهای بین المللی در بخش حقوق بشر است و به همین دلیل جنبه های مختلف این موضوع بخش عمده برنامه ای هفته را در برخواد گرفت. علاوه در این برنامه به رویدادهای دیگه مثلا سفر هیئت ازبکستان به افغانستان، تعیین قماندان جدید نیروهای خاص رهبر طالبان و موضوعات مثل این هم تماس های مختصر گرفته خواهد شد. در هفته های گذشته هم حتی پیش از پوره شدن ضرب الاجل پاکستان برای خروج پناهنده های بدون اسناد، مهاجرین افغان در پاکستان روزهای بسیار دشوار و پر از اضطراب سپری میکردند که بعضا زندانی شدن، تخریب خانه ها، اخراج از خانه های کرایی و اخراج از جای کار یک بخشش بود. اما بعد از اینکه مهلت داده شده حکومت پاکستان روز چهارشنبه پایان یافت، دست پاکستان برای گرفتاری پناهنده ها و برای آنچه که عملیات بر اخراج خوانده میشه بازتر شد. فعلا پناهنده های افغان در پاکستان حالت مجرمین را دارن که زمین برشان جای نده و پلیس پی هم کوچه به کوچه به دنبالشان باشه. البته شمار پناهنده های افغان در پاکستان در حدود 4.5 میلیون است و حکومت پاکستان ادعا داره که تنها او پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت ندارن اخراج میشن. این تعداد 1.7 میلیون خوانده شده که یک بخش نسبتا کوچکش در روزهای گذشته به کشور برگشتن. اما اونایی که اسناد قانونی هم دارن زندگیشان در پاکستان بدون تشویش و استراب نیست، چون در بسیار موارد پلیس اول به خانه ها داخل میشه و بعد اسناد میبینن و بر اساس گزارش ها در موارد زیادی داشتن اسناد قانونی هم پناهنده ها را از جنجال رهایی نمیبخشه و اگر هم ببخشه بعد از پرداخت یک مقدار پول رشوه خواهد بود که او هم برای پناهنده ها مقدارش بسیار سنگینی میکنه. خب ایره که فضا برای پناهنده ها اینقدر مشکل ساخته شده که راهی با جز برگشت به کشور نداشته باشن، طبعا این همه برگشته نمیشه که داوطلبانه بخوانیم. اما شماری که بعد از این ناگزیر به ترک پاکستان میشن، به خصوص اونایی که دستگیر میشن به مراکز مخصوص برای انتقال اجباری فرستاده میشن و از اوجه به افغانستان بازگردانده میشن، او دیگه 100% بازگشت اجباری است. حکومت موقت پاکستان با وجود تقاضاهای کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی، حداقل تا لحظاتی که این برنامه تهیه میشه، کوچکترین انعطافی را در رابطه با تصمیمش نشان نداده. حتی در مورد پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت دارن همیشه حرف قاطع و یکسان گفته نشده. بعضا گفته میشه که اونا در مرحله بعدی اخراج میشن و گاهی هم گفته میشه که حکومت با اونا کاری نداره. تعدادی از نهادها در عین حال که اخراج اجباری را در مجموع و به صورت عموم رد میکنن و خواهان توقفش هستن، با خصوص تأکیدشان در مورد پناهنده هایی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شدن. این عده ترس دارن که به جرم همکاریشان با نظام قبلی و به خاطر ای که نظریاتشان در تضاد با نظریات طالبان است، در صورت برگشت از طرف طالبان زندانی و مجازات شوند و حتی جانشان با خطر روبرو شوند. حکومت پاکستان در این مورد هم استثنای قائل نشده، صرف باره گفت که اونایی که به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در این مورد اسناد پیششان است اخراج نخواست شدن. اما اونایی که از بیم مجازات طالبان پناهنده شدن و دروازه های دیگه کشورها هم برویشان باز نیست، اونا شامل استثنا نیستند. در جریان هفته اعلام شد که حکومت امریکا لست 25,000 پناهنده را که قرار است حکومت امریکا اونا را به امریکا به عیس پناهنده بپذیره به حکومت پاکستان سپرده. اما روز چهارشنبه مقام های حکومت موقت در پاکستان گفتند که فهرستی که حکومت امریکا فرستاده ناقص بود و رد شد، باید فهرست اصلاح شده به حکومت پاکستان سپرده شود. حکومت کانادا این هفته اعلام کرد که 40,000 تنی که کانادا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته بود، مراحل انتقالشان به کانادا تکمیل شده و همه وارد کانادا شدند. اما از روی بیانیه بعدی حکومت کانادا برمی آید که هنوز هم شمار دیگه از پناهنده ها در پاکستان وجود دارند که راهی کانادا هستند. کانادا در قسمت او ایده آمادگی خود برای همکاری نشان داد. اما در هر حال تعداد پناهنده های افغان در پاکستان که زمینه پذیرفته شدن و انتقالشان به کشورهای دیگه میسر است، در تناسب با شمار مجموعی پناهجویانی که در بی‌سرنوشتی در داور قرار دارند بسیار کم است. وقتی ملل متحد در رابطه با موضوع پناهنده های افغان در پاکستان از وقوع یک فاجعه بشری هشدار می‌دهد، بسیار قابل درک است. پناهنده های افغان در پاکستان در گذشته هم وضع خوبی نداشتند، اما همزمان با اعلام تصمیم حکومت در مورد اخراج پناهجویان، انواع مشکلات جدید سر دوچارشان شده. طور مثال به اساس گزارش ها در بخشی از شهر اسلام آباد، خانه های پناهگزینان هفته پیش قبل از پوره شدن مهلت تخریب کردند. خانه های هم که تخریب نشده، وقتی پناهندگان مجبور به ترکش میشن، خودشان ناگزیر میشن که خانه های را که خود با زحمات زیاد ساختن ویران کنن، تا اگر در آینده زمینه ساختن یک کلبه حقیرانه برشان میسر شود، حداقل از چوب دستک و از کلکین های خانه هایی که حال از دست میتن استفاده کرده بتانن. معلوم نیست این چوب ها هم شاید از پناهنده ها باشه. اونا میدانن که در آینده شاید توان خریداری امی مقدار چوب برشان میسر نباشه. نگاه و چهره ای مادر یا مادر کلان، خودش حرف میزنم حرفم نمیزنه، نگاه خودش گریه میکنم. وقتی سن بیشتر باشه، تاریکی و مبهم بودن آینده زیادتر زجر دهنده است. دیجه هم نگرانی و غم در چهره جوانهایی که بزرگتر از کودکان هستند و درستی خوانده شده میتانند. در کنار مشکلات دیگه، به اساس گزارش ها کرایه موترها که پناهندگان انتقال بده، او هم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. این نوع سفرها با جهانگردی آرام و لذت بخش واضح است که بسیار متفاوت است. سوال بعدی ای است که وقتی این پناهنده ها به افغانستان برمیگردن یا برگردانده میشن، چگونه یک آینده در پیشویشان قرار خواهد داشت؟ اکثرا یک آینده نامعلوم و تاریک و مبهم و همراه با فقر و تنگدستی را در پیشوی خود میبینن. در یک گزارشی که رادیو آزادی درباره برگشت پناهنده ها پخش کرد، یک پناهنده افغان از داخل شدن پلیس به محل سکونتشان حکایت میکنه و میگه هر آنچه ما در نتیجه کار روزانه به دست می آوردیم تمامش از ما میگرفتن.
په کورو باندې چا پیره وهلې، یا موږ په خپله کوڅې ته به راووتو، کور به پاتې و، بوبېتلو بیا په 15,000 لس زره 15,000 دا بیا له موږ څه اخېستي. سیاکم روزانه موږ کول هغه دوی وړله کوچنیان مو دغه پاتې و. موږ ډېر زیات له مجبوریت سره مخامخ شو. بعد له هغه څه بالا موږ دا وویل چې وروره خپل وطن ته ولاړ شو، وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص شي.
مگه به این نتیجه رسیدیم که نان خشک در وطن اصلی بهتر از زجری است که در پاکستان میکشیم؟ سوال اساسی و مهم اما ای است که آیا زمینه رسیدن نان خشک به همه پناهنده های برگشت کننده مؤثر خواهد بود؟ مسئولین طالبان میگن که برای فراهم ساختن نیازمندی های برگشت کننده ها آمادگی کامل دارند. آمادگی کامل برای استقبال از بیشتر از 1 میلیون تنی که عمدتاً در حالت فقر شدید برگشته باشند، حتی پیشرفته ترین کشورها هم گرفته نمیتونن، چه رسه به حکومت طالبان. با هدایت رهبر ناپیدای طالبان مولوی هبت الله، کمیسیون برای رسیدگی به امور پناهنده های برگشت کننده با ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تشکیل شده. اما تشکیلات هر قدر در سطح بالا باشد، در صورت نبودن امکانات تمام مشکلات حل نمیکنه. در رابطه با وضع افغانستان، مسئولین ملل متحد این هفته هم هشدار دادند که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. یعنی اکثریت قاطع ملت نیازمند کمک های ابتدایی ضروری هستند. در اینطور حالت حتی اگر اراده و انگیزه قوی و دانش و تجارب مسلکی هم وجود داشته باشه، جلوگیری از فاجعه بشری بدون کمک های عاجل و وسیع خارجی بسیار مشکل خواهد بود. پناهنده ها در عامه طور حالت به کشور خود برمیگردن. به سر و سامانیه که به علت زیاد بودن تعداد مراجعین در بندرها و ایستگاه های سرویس در پاکستان دیده میشه، بعدها انعکاسش در بی سر و سامانی اجتماعی و نبودن و کمبود شدید امکانات تبارز خواهد کرد. ای عکس فرانس پرس رسیدن برگشت کننده ها را در خاک افغانستان در نزدیکی تورخم نشان میده. آیا این پیرمردی که بر روی زمین لمیده برای رفع خستگی طاقت فرسای خود کوشش میکنه و یا در فضای وطن نفس راحت میکشه؟ شاید هم یک نفس راحت باشه برای پایان یک مرحله پر جنجال، اما در عین حال یک مرحله پر جنجال تر در پیش رویشان است. به هر حال حتی در بدترین حالات رسیدن به خاک خود یک نوع آرامش با خود همراه داره، ولو اگر این آرامش صرف بر یک لحظه بسیار کوتاه باشه. شاید مثل خاک آب وطن هم همونطور تاثیر داشته باشه. ای عکس که از خبرگزاری رویترز است، پسر نوجوانی را که در کاروان پناهنده های برگشت کننده راهی افغانستان است نشان میده که بیرق سه رنگ کشور در موتر حامل خود بلند کرده. در شرایط فعلی بیرق سه رنگ در دیگر کشورها بلند شده میتونه، اما نه در کشوری که بیرق به او متعلق است. ای هم راکبین یک موتر دیگر است که روز چهارشنبه از دروازه تورخم به خاک افغانستان عبور کرد. بسیاری از برگشت کننده هایی که در این عکس دیده میشن به سن مکتب هستند. یکی از اولین واقعیت هایی که این دخترکان با داخل شدن در افغانستان با روبرو میشن ایست که مکتب های دختران برویشان بسته است. و اما عوامل احتمالی تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهنده های بدون اسناد. حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. حکومت های موقت معمولا در فاصله بین دو حکومت انتخابی و قانونی نقش یک پل داشته می باشند، اکثرا به فکر پیشبرد کارهای روزانه و مساعد ساختن زمینه بر حکومت بعدی می باشند. تصمیم های بسیار اساسی و مهم معمولا در حکومت های موقت گرفته نمی شه. این سوال که چرا حکومت پاکستان این همه جنجال باعث شد زیاد روشن نیست. بعضی ها به ملحوظات امنیتی تاکید می کنند و به این نظر هستند که خراب شدن روز به روز اوضاع امنیتی در پاکستان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP باعث این تصمیم شده. چرا پاکستان فکر میکنه که از یک سو طالبان پاکستان میتونن در بین پناهندگان افغان در پاکستان پناه بگیرن و مخفی شوند، و از طرف دیگه احتمالا خود پناهنده های افغان هم چون از نظر تعلقات فرهنگی محلی و دینی و ملحوظات دیگه با TTP وجوه مشترک دارن، شاید در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان به شکل سهم بگیرن. مسئولین پاکستان ادعا دارن که اسناد و مدارکی هم یک بخش دارن، اگرچه او مدارک زیاد روشن نیست و تفصیل داده نشده. دلیل دیگه که در این قسمت ارائه میشه و در جریان هفته هم در حلقه های پاکستان دربارش صحبت میشد، مسئله اقتصادی است. پناهنده های افغان در پاکستان با وجود فقر و بی‌بضاعتی نسبی برای حکومت پاکستان یک بار اقتصادی نیستند و چه بسا که در تحرک اقتصاد پاکستان نقش مثبت دارند. فعلا پاکستان در بدترین وضع اقتصادی خود قرار دارد، اما علت این خرابی اقتصاد رابطه مستقیم با وجود پناهنده های بدون اسناد ندارد. از طرف دیگر پاکستان در طول چند دهه به خاطر میزبانی پناهنده ها پولهای هنگفتی از کشورهای دیگر و مؤسسات بین المللی به دست آورده، اما از چند است که مسئله پناهنده های افغان در پاکستان موضوعی نبوده که باعث سرازیر شدن کمک های پولی و مالی به پاکستان شود. این نکته را هم تعداد به حیث دلیل برای تصمیم پاکستان بشمارند. اگر این نظر درست باشد، با وعده های کمک های جدید کشورها به پاکستان به خاطر پناهندگان باید در تصمیم پاکستان نرمش دیده شود. تا حال کشورها در این قسمت وعده کمک های بزرگ به پاکستان نکردند و شاید پاکستان منتظر وعده کمک های بزرگ باشد و این یک وسیله قرار داده باشد برای جلب پول های بیشتر. مردم پاکستان شاید در این سالها او روحیه استقبال از مهاجرین که در دهه 1980 از خود نشان می دادن نداشته باشند، اما باز هم فکر نمی شد روحیه بیزاری از مهاجران افغان در پاکستان در بین مردم در سطحی باشه که این اقدام پاکستان باعث محبوبیت حکومت موقت شود و به این ترتیب حکومت موقتی بر سالهای بعد خود سرمایه گذاری سیاسی کنه. اونطور یک چیزی هم عملی پنداشته نمی شه. بعضی ها نظر دارن که شاید اهداف استراتژیک منطقوی و پلانهای دراز مدت پاکستان برای نفوذ وسیع‌تر و دوامتر پاکستان به افغانستان در پشت تصمیم نهفته باشد. در هر حال فعلا در لحظات تهیه این برنامه انعطاف در روش پاکستان قسمی که لحظات بیشتر عرض شد دیده نمیشه. بسیاری از کشورها به شمول آمریکا از پاکستان خواستار شدند که به اخراج اجباری جمعی و مصیبت بار که خلاف اصول بشری است نپردازند، اما ظاهرا این تقاضاها تا حال مؤثر نافتاده. حکومت پاکستان ادعا داره که علت اصلی اخراج پناهنده ها صرف ای است که اونا اسناد قانونی ندارن. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که اگر پناهنده ها بعد از اخراج از کشور پاسپورت و ویزه پاکستان را به دست بیارن، از اونا در پاکستان استقبال خواهد شد. با توجه به اینکه به دست آوردن ویزه دائمی برای این پناهنده های اخراج شده تقریبا ناممکن است، شاید اونا این گفته ها را به حیث یک سلی تلخ دیگه و نمک پاشی به زخمشان حساب کنند. یک ضرب المثل شیرین پشتوست که the predicate ترنیموش بوده، کت و بستر خواب یک بیگانه تا نیمه شب است. یعنی صاحب کت در نیمه های شب هم گاهگاه کت به عاریت داده شده را از مسافر برمی داره. به نظر می رسه که همسایه در این حال بیگانه افغانستان به همی کار متوسل شده باشد. و برخی از رویدادهای دیگه هفته در افغانستان فشرده تر تماس می گیریم. به فرمان رهبر طالبان مولوی هیبت الله، ولی هلمند عبدالاحد طالب به حیث قمندان نیروهای خاص محافظت از رهبر طالبان تعیین شد. خب ای که چه کسی به این وظیفه تعیین شد زیاد توجه را جلب نکرد، اما اگر این تقرر نشانه توسعه و گسترش نیروهای خاص مربوط به رهبر طالبان باشد که بعضا گزارش های در قسمت داده می شد، در او صورت سوال های به میان می آید که آیا این توسعه به خاطر جلوگیری از خطرات بیشتر احتمالی است که از بیرون و از داخل طالبان متوجه رهبریت احساس می شه؟ و آیا اهداف این نیروها وسیع تر است؟ آیا نقش و نفوذ وزارت دفاع طالبان در این نیروها تا چه اندازه است؟ و اصلا در این قسمت وزارت دفاع طالبان نقش داره و یا نه؟ رهبر طالبان ضمناً این هفته ملا عبدالغنی برادر که معاون اقتصادی ریاست الوزرا است، در این حال مسئول شورای ملی استاندارد هم تعیین کرد. اداره استاندارد وظیفه‌اش بیشتری است که بررسی کنه که آیا اشیای تولیدی و وارداتی خصوصیت‌های تکنیکی و کیفی مورد نظر داره یا نه. تصمیم ها در این موارد در گمرک ها، در تجارت تاجران و ای که چه مقدار محصول بپردازن تأثیر بسیار زیاد داره و در بسیار موارد در گذشته منبع درآمدهای بسیار سرسام‌آور غیر قانونی بود. به هر حال چون کار استاندارد تا حد زیاد تکنیکی است، تعداد تقرر یک شخص غیر فنی و غیر مسلکی را به این پست انتقاد کردند. خب این انتقاد خود تقریبا در هر مورد شنیده میشه و وجود داره، اما اداره استاندارد همطوری که از نظر اقتصادی تأثیر داره، از یک دید دیگه در بعضی موارد سیاسی هم بوده میتونه. طور مثال بعضن تیله که توسط تانکرها از ایران به افغانستان وارد میشه به دلیل ای که شرایط وضع شده را حائز نبوده مسترد میشه و تکرار ای تصمیم ها میتونه به روابط دو کشور ارتباط بگیره و جنبه سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال دلیل ای تقرر روشن نیست، میتونه دلیل سطحی هم داشته باشه. با معاون اداری ریاست الوزراء وظایف ضمنی دیگه هم سپرده شده و هفته گذشته با عنوان رئیس کمیسیون بررسی مهاجرین برگشت کننده هم موظف ساخته شد. این هم ناممکن نیست که با این تقرر خواسته باشند که توازن حداقل در این بخش رعایت شده باشه. این هفته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم کشور به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر به ارتباط به احتمال توسعه تجارت بین دو کشور یک نمایشگاه تجارتی در کابل گشایش یافت. مقامات طالبان گفتند که در نظر است که تجارت بین حکومت افغانستان و ازبکستان در آینده سالانه به 3 میلیارد دلار بالغ شود. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نفوذ طالبان است خبرهای زیادی درباره مذاکرات روی مسائل تجارت، ترانسپورت، خط آهن و این موضوعات به نشر رساند. اما پیش از سفر رسانه‌ها گزارش داده بودند که هیئت درباره پروژه قشتیپه مذاکرات خواهد کرد و نگرانی خود در این مورد بیان خواهد کرد که با تکمیل پروژه قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین‌ها جدا می‌سازد، ازبکستان زیان خواهد دید. خب ای که این تشویش تا چه اندازه درست و مطابق به قوانین بین المللی و حقوق بین المللی است موضوع جداگانه است، اما در حال مقامات طالبان در این باره هیچ چیزی نگفتند. ولی معاون صدر اعظم ازبکستان در بیانیه خود گفت که وزیر آبیاری و همچنان وزیر ذخایر آب ازبکستان شامل هیئت هستند و باید از تجارب اونا استفاده شود. که همین جمله و سفر وزیران آبیاری و ذخایر آب ازبکستان میرسانه که یقینا در این باره هم مذاکرات صورت گرفته. موضوع زلزله در بخشای مختلف ولایت هرات و وضع رقتبار زلزله زدگان که در چند هفته گذشته از رویدادهای مهم هفته به شمار می رفت، با ای که با گذشت روزها تا حدی از سرخط اخبار افتیده، اما وضع در مناطق زلزله زده کاملا به حالت عادی بر نگشته. شمار زیاد بیخانه ها تعال هم در خیمه هایی که مانع سردی هوا شدن نمی تانه در یک حالت بسیار ناگوار در فضای آزاد به سر می برن. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا این هفته اعلام کرد که از آغاز زلزله ها 21500 خانه کاملا ویران شده و زیادتر از 154000 تن به خاطر زلزله آسیب دیدن که از این جمله حداقل 114000 شان به کمک های عاجل ضرورت دارن. این هفته روز شنبه باز هم زلزله در شهر هرات رخ داد که شدتش 5.3 و به اساس یک گزارش دیگه 5.1 بود. به این ترتیب شدت زلزله کمتر از زلزله مرگبار زندجان و انجیل و کمی نیرومندتر از پس لرزه های قبلی بود. خسارات این زلزله جزئی خوانده شده، اما در مناطقی که به تازگی فاجعه را از راه گذر یک زلزله بزرگ تجربه کرده باشد، هر زلزله تکان دهنده است و جرأت خوابیدن آرام در خانه ها را برای کسانی که سرپناه داشته باشند سلب میکنه. سلسله کمک ها از بعضی کشورها و مؤسسات ادامه داشت، اما به مقدار بسیار کمتر از اندازه ضرورت. در این میان خبری که جلب توجه کرده بود که این هفته وزیر معارف طالبان در ولسوالی زندجان هرات که بخش‌های زیادش با خاک یکسان شده، سنگ تهداب یک مدرسه را گذاشت. وزیر معارف طالبان مولوی سید حبیب الله آقا ادعا کرد که کارمندان وزارت معارف 10 میلیون افغانی مصرف این مدرسه را داوطلبانه قبول کردند. وزیر معارف طالبان ضمناً در هرات در مراسمی که به خاطر یک مسابقه بین 800 شاگرد از 28 مکتب دولتی و خصوصی صورت گرفت اشتراک کرد و بیانیه داد. این مسابقه زیر عنوان امارت شناسی برگزار شده بود. پیش از مسابقه این مکتب ها که طبعا همه مکاتب پسران بود، مسابقه مشابه بین محصلین پوانتون هرات هم برافتیده بود. این هفته باز هم شهر کابل و در شهر کابل باز هم منطقه دشت برچی در غرب کابل شاهد یک حمله تروریستی بی‌رحمانه بود. حمله حوالی شام در کلاب ورزشی بوکس در ساحه پل خشک رخ داد. عاملین انفجارها و حملات در مساجد معمولا روزهای جمعه هنگام نماز جمعه را برای انفجار انتخاب میکنند که در او وقت تعداد نمازگزاران به زیادترین حدش می باشه و منظوری می باشه که تعداد هرچی بیشتری به قتل برسند. و حمله به کلاب ورزشی هم در حوالی شام که ورزشکاران جوان بعد از کار روزانه خود به کلاب ها می رسانند صورت گرفت تا تعداد تلفات بیشتر باشه. گفته شده که حداقل 2 تن در این حمله جانای خود از دست دادن و 9 تن زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و با ارتباط با داعش این هفته قماندانی امنیه ولایت بلخ خبر داد که نیروهای استخباراتی ولایت بلخ 3 تن از افراد داعش در ساحه 4 سرکه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ به قتل رساندند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ با رادیو آزادی گفت که 2 تن از کشته شده ها از اتبای خارجی بودند، اما تفصیل بیشتری در این قسمت نداد. این هفته همچنان گروهی که زیر نام جبهه مقاومت ملی علیه طالبان میرزمن گفت که 6 تن از افراد طالبان در یک حمله در ولسوالی دعاب ولایت نورستان به قتل رساندن. این جبهه گفته که در این برخورد یک افسر جبهه قماندان محب هم جان خود از دست داده. طالبان اما از کشته شدن افراد خود یادی نکردن، ولی گفتن که قماندان محب در یک حمله به قتل رساندن. و به پایان برنامه ای هفته روز هفتم رسیدیم. تا 7 روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. به امان خدا باشیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
میرم کلوب جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کدی سرگردان وای وای در دلم